آه ای دیار دور، ای سرزمین کودکی من، خورشید سر مغرب بر من حرام باد تا آفتاب توست در آفاق باورم. ای خاک یادگار، ای لوح جاودانه ایام، ای پاک، ای زلال تر از آب و آینه، من نقش خویش را همه جا در تو دیدم، تا چشم بر تو دارم در خویش ننگرم. ای کاخ زرنگار، ای بام لاجوردی تاریخ، فانوس یاد توست که در خوابهای من زیر رواق قربت همواره روشنم. برق خیال توست که گاه گریستن در بامداد ابری من پرتاب کنم. اینجا همیشه روشنی توست رهبرم. ای زادگاه مهر، ای جلوه‌گاه آتش در پشت، شب گرچه در مقابل من ایستاده است، چشمانم از بلندی طالع به سوی توست و از پشت قله‌های مه‌آلوده زمین در آسمان صبح تو پیداست اخترم. ای ملک بی غرور، ای ملک بی غرور، ای مرز و بوم پیر جوان بختی، ای آشیان کهنه سیمرغ، یک روز ناگهان چون چشم من ز پنجره افتد بر آسمان، میبینم آفتاب تو را در برابرم.
دوستان درود میفرستیم بر شما، من فرشید پژاوند هستم، خبر شما درود میفرستم. شعری که خونده شد طلوعی از مغرب نام داشت و توسط شادروان نادر نادرپور سروده شده. مولوی میگوید ما چند سنم پیش محمد بشکستیم، ما چند سنم پیش محمد بشکستیم، تا در سنم دلبر دلخواه رسیدیم. درود میفرستیم به استاد مولوی و درود میفرستیم به تمامی شنوندگان عزیزمون در هر جای دنیا هستن. بحث امروز ما بحث سنم در اشعار مولوی هستش. امروز میخوایم آشنا بشیم با مفهوم سنم، ببینیم که منظور مولوی از سنم چیست. استاد منوچهر جمالی رو پای خط داریم، ایشون پیرامون سنم در اشعار مولوی با شما گفتگوی دارن. این شما و این استاد منوچهر جمالی.
دوستان، در این گفتار می خواهیم بررسی کنیم که صنم در غزلیات مولوی کیست؟ و چرا ایرانی ها بر زبان شهادت به صمد می دادند که الله باشد و در دلشون به صنم مهر می ورزیدند؟ مولوی می گوید ما چند صنم پیش محمد بشکستیم تا در صنم دلبر دلخواه رسیدیم. ما چند صنم پیش محمد بشکستیم تا در صنم دلبر دلخواه رسیدیم. در این گفتار نشان خواهیم داد که چگونه ایرانیان از سر در غزل به کفر و شرک بازگشتند و درست همین بازگشت به کفر و شرک است که میتواند بنیاد دموکراسی و جامعه مدنی و حقوق بشر و آزادی در فرهنگ ایران باشد. این است که در آغاز اندکی آشنا می شویم با مفهوم این صنم. ما مولوی می گوید ما چند تا صنم یعنی بت در بین عرب ها و برای محمد صنم معنای بت رو داشته. ما چند تا صنم یعنی بت پیش محمد شکستیم. برای چی؟ برای آن که به صنم دل بر دلخواه خود برسیم، نه اینی که صنم رو شکستیم برای خاطر اینکه اصنام رو شکستیم برای خاطر اینکه از صنم پرستی دست بکشیم. مسئله ترک صنم نیست، بلکه ترد بت‌ها و مفهوم بتی است که محمد رسول الله داشته است. این صنم کیست که مانند زهره گرانیگاه غزلیات مولوی باقی میماند؟ محمد صنم را به معنای بت و اصنام را به معنای بت‌ها به کار میبرد، ولی این صنم همون سن یا سین یا سینا بود که هر ایرانی میدانست که سیمرغ است، که مادر همون زهره یا رام باشد. این پسوند میم در زبان فارسی یک پسوند تأییدی یا تزیینی است. مثلا به آب میگفتند اپم، به اشم میگفتند اشم، یا اینی که همون واژه خشم اشما، این ام در آخرش، این ما، این فقط معنای تزیینی یا تزیینی یا تاییدی دارد. این صنم همون سن است. اگر ما امروزه معنای صنم را فراموش کرده ایم و اگر پژوهشگران فرهنگ ایران به کلی آن را از یاد برده اند و یا مجبور بوده اند از یاد ببرند و از یاد میبرند، ولی مسعود سعد سلمان و عبید زاکان که معاصر حافظ بوده دقیقاً آن را می شناختن. صنم و روزبه یعنی سیمرغ و روزبه، نام های سیمرغ و بهرام بودن. بهرام روزبه یا بهروز بود و سیمرغ صنم و یا پیروز بود. و اصطلاح پیروز و بهروز، پیروز و بهروز باشید، که هم در سعدی هم در حافظ و هم در مولوی پیش می آید، یاداوری از این دو خدا هست که نماد عشق نخستین در بن کیهان و در بن زمان و در بن انسان هستند. اینها در هر انسانی هستند. مسعود سلمان به یار لشکریش می گوید باز آمدی مظفر و پیروز و روز نو، آری چو تو صنم همه جا روز به بود. آری چو تو صنم همه جا روز به بود. این دو از هم جدا ناپذیرند. هر جا بهرام هست پیرو یعنی سیمرغ هم هست و هر جا سیمرغ هست بهرام نیز هست. از این رو نام این دو با هم فیروز بهرام یا بهرام فیروز هست. و نکته باریک در اینجاست که مهرگیاه و مردمگیاه نام عشق ابدی همین صنم و بهروز است که جمشید از او میروید و همین صنم و بهروز همون گل چهره و اورنگ در شعر حافظ است. اون چرا ما امروزه کیومرث مینامیم و می انگاریم که نام یک شخص افسانه‌ای بوده است. در اصل گیامرتن، کیومرث گیامرتن بوده است و درست همین واژه گیاه مردم، مردم گیاه شده است. عبید زاکان رد پای بسیار مهمی را در قصیده‌ای برای ما نگاه داشته است. صنم در این قصیده می‌بینیم که صنم همون آفتاب خانم ماست. این آفتاب خورشید در دوره میترائی نرینه و مرد ساخته شد. در فرهنگ ایران همیشه خانم زن باقی ماند. صنم همون آفتاب خانم ماست. سپهر چهارم که سپهر میان در میان سپهرهاست، در هفت سپهر، سپهر چهارم از آن آفتاب است. و سراسر ویژگی های بنیادی این صنم را عبید زاکان در این چند بیت نگاه داشته است. سریر گاه چهارم که جای پادشاه است، سریر گاه چهارم که جای پادشاه است، فزون ز قیصر و فغفور و هرمز و دارا. البته این واژه سریر در اینجا به معنای تخت به کار برده شده است، ولی چون که این تخت حق حاکمیت به هر شاهی میداده است، این از واژه سرگیره میآید و سرگیره هم معنای بوستان افروز دارد که گل سیمرغ است، هم معنای قوس و قزح دارد که خود سیمرغ است. حالا توهی زبالی و این سریر گاه چهارم، این سپهر چهارم که جای پادشاه است، توهی زبالی و خالی ز پادشاه دیدم، ولیک لشکرش از پیش تخت او برپا. فراز آن، فراز این سریر، فراز آن صنمی با هزار خنج و دلال، چو دلبران دلاویز و لعبتان خطا. گهی به زخمه سهرافرین زدی رگ چنگ، گهی گرفته بردست ساغر صحبا. پیش از اینه که این گفتار را ادامه بدیم، در همینجا یک نکته ای را باید با آن اشاره کرد و اون این است که وقتی که دیدیم که این صنم با این سپهر چهارم این همانی دارد، آشکار می شود، برای ما آشکار می شود که چرا در انگلیسی به خورشید سن می گویند. درست همین صنم است. در این سپهر که جایگاه شاه است، شاهی اونطور که متداول است نیست، بلکه صنمی زیبا که با زخم زدن چنگ و با جام می که در دست دارد مردم را سحر می کند. همه بدون زور و قهر لشکر او می شوند. این خداییست که زیبایی و موسیقی و جشن و طرب اصل حکومتش هستند. در واقع این حکومتی هست بدون حکومت و درست همین مفهومیست که ما امروزه در جامعه مدنی یا حکومت ملت بر ملت از او استنباط میکنیم. او شاهی است که شاه به معنای متداول در ذهن و در تاریخ ما نیست. او بدون آنکه ارتشدار و سپهبد باشد، همه مردم از روی علاقه و مهری که به او دارند، از این سحری که با این موسیقی، با این می، با اون زیبایی میکنن، همه مردم لشکر هستن، یعنی بدون کاربرد هیچ دوری. آنگاه عبید زاخان در غزلی میگوید: سنما عشق تو با جون به در آید ناچار، چون فرو رفت غم عشق تو با شیر مرا، چون فرو رفت غم عشق تو با شیر مرا. و از آنجا که نام دیگر همین سنم یا سیمور بود بوده است، شعر دیگر عبید زاخان مطلب را تمام و کمال روشن می کند. رغبتم سوی بتان است و رغبتم سوی بتان است، ولی چند دو سه روز از پی مصلحتی چند مسلمان شدم. در اینجا ما به همین کلمه سان که در انگلیسی آفتاب بود و دیدیم که همین سنم ماست و این همین سیمور می باشد. این در آلمانی به این همین سن زونه می گویم و این در این زونه درست همون پیشوند واژه است که در فرهنگ ایران به کمربند می گفتند که مردم به کمرشان می بستند و این علامت پیروی از سیمور بوده است، آن رو زنار می گفتند. در سیستان هم این زن خدا زن نامیده می شده است و بر فراز کوه زن که معمولا بر فراز کوها همیشه نیایشگاه سیمور بوده است، این زن خدا معبدی داشته و در سال 33 هجری قمری عبدالرحمن ابن سمره که به حکومت سیستان منصوب شده بود کوه زن را محاصره کرد و به معبد زن در آمد، به یک دست بت را قطع کرد و یاقوت چشمانش را با خود برد. و این تحریف کلیست که در لغتنامه که جمهوری اسلامی در آورده است اون را از خدایان هند شمردن. این زن خدا در عربستان هم نیایشگاه های گوناگون داشته است و این نشانه این است که فرهنگ ایران یعنی فرهنگ زن خدایی نفوذ زیادی در عربستان هم داشته است. خود همین عبدالرحمن ابن سمره با دیدن این بود فوری اون را می شناسد، چون نام پدرش که سمره است نام دیگر سیمرغ است. سمران، سیمران، سمر نام های سیمرغان. چون این خدا در میان هر انسانی هست، این سنم، این سن، سیمرغ در میان هر انسانی هست، این جزء قوای ضمیری است که در فرهنگ ایران یکی از این قوا همین سنم است. سن که ارتافرورد، ما به لغت دیگر ارتافرورد یا به واژه به اصطلاح امروزه فروهر میگوییم. این خدا در میان هر انسان است. از این رو کمربندی را که مغان یا مجوس به کمر میبستند زنار مینامیدن. زن آر، زن یعنی دوست سیمون. و سپس زمیان نصرانی به امر مسلمانان مجبور بودند که همین زنار را ببندند. از این رو به نصرانیان یا ترسایان یعنی مسیحی ها نسبت می دهند بستن این کمربند را، در حالی که کمربند سیمرغیان بوده است. چنانچه منتهی العرب می نویسد در باره زنار: آنچه مجوس بر میان بندند. یا ناظم الاطباء می نویسد: رشته مانندی که مجوسان بر میان بندند. البته با کشتی زردشتیان این زنار اختلاف در تعداد رشته ها داشته است، چون که اول سیمرغیان بودند، بعدش زردشتیان با اون معنای کمربند را عوض کردند. من در اینجا چند گواه می آورم که اینها این که واژه زنار برای مغان به کار برده می شده است. یکی در شاهنامه میاد: یکی نیک مرد اندران روزگار، ز تخم فریدون آموزگار، پرستنده با فر و برز کیان، به دنار کیشاه دست میان. یا خاقانی میگوید به مغان آی تا مرا بینی، که زهبل المتین کنم دنار. یا در تاریخ تبرستان می آید معتصم در این سال خادمی از کبار درگاه او پیش اسپهبد قارن ابن شهریار ملک الجبال فرستاد، به تهنیت آن که اسلام قبول کرده بود و دنار او فرمود گسستن. یا اینی که سعدی می گوید چه دنار مغ در میاند چه در، که در پوش از بحر پندار خلق. یا فردوسی در شاهنامه می گوید فرنگیز بشنید رخ را بخست، میان را به دنار خونین ببست. یا در نوروزنامه خیام می آید بوده است در ایام تهمورث بیرون آمد و دین سایبان آورد و این دین پذیرو و دنار بست و آفتاب را پرستید و دنار بست و آفتاب را پرستید. این آفتاب را پرستید سایبان مقصود این است که اینها پرستنده سیمرغ بودند. البته در قرآن قاطع میبینیم که سنار به معنای عروس است و سنا عروس است، چون که سیمرغ عروس همه بود. این را یک جای دیگر بحث مفصل خواهیم کرد. یا عطار میگوید به زیر خرقه تزویج دنار مغان تا کی، ز زیر خرقه گر مردید اون دنار بنمایید، اگر مردید این دنار را نشان بدهید. صده ها ایرانیان به رغم تظاهر به اسلام دنار را که علامت بستگیشون به خدای عشق به همین سنم بود زیر خرقه می بستن. این همانی خورشید با سنم در غزلیات مولوی نیز به آسانی دیده می شود. این موضوعی را که من در اینجا بحث کردم، این رابطه دنار با سنم با خورشید، این که با سیمرغ باشد، این چون کمربند یکی از موضوعات اساسی فرهنگ ایران است، لازم است چون که ما در گفتگوهای دیگر نیاز به این خواهیم داشت. این همانی خورشید با سنم در غزلیات مولوی نیز به آسانی دیده می شود. سنما بر همه جهان تو چو خورشید سروری، قمرا میرسد تو را که به خورشید ننگری. سنما خاک پای خود تو مرا سرمه وامده، که نظر در تو خیره شد که تو خورشید منظری. یا در غزل دیگر که خطاب به سنما است میگوید هله ذره مگو مرا، هله ذره مگو، مگو که من ذره ام، چو جهان گیر خود مرا، من مثل جهانم. دو جهان بی تو آفتاب کجا یافت روشنی. البته از راه این پاره های بریده شده از هم که برای شنوندگان خسته کننده است، ما در آثار گوناگون میابیم و میتوانیم بسیاری از اندیشه های گمشده را بازسازی کنیم و راه چاره جزی نداریم. در اثر پیکار سختی که میترائیسم و الهیات زردشتی و سپس اسلام با این زن خدایا سیمرغ کردن، هر کجا که توانستند در اصطلاحات و واژه ها رابطه آنها را با هم بریدن. ولی به رغم این سانسورها این ردپاها در جاهای باقی مانده است. این است که ما مجبوریم از این تکه پاره ها مثل یک موزاییک آهسته آهسته اون فرهنگ اصلی خودمون را بازیابی بکنیم، راه دیگری نداریم. مثلا در سیدنه ابو ریحان بیرونی میبینیم که گل بستان افروز که گل سیمرغ است مینویسد، ابو ریحان مینویسد که در بعضی مواقع داه نیز گویند، یعنی به این گل بستان افروز. و عرب آفتاب را داه گوید. همینی که لون و سنم باشد عرب چی میگوید؟ این همین آفتاب را داه و فرخ را نیز به داه گوید. یعنی خوب متوجه باشید این فرخ هم همین نام سنم است و درست اون غزل مشهور حافظ را که همه فراموش کردن که نیایش به این فرخ است، یکی از بزرگترین آثاری است که برای ما در نیایش این خدای بزرگ ایران گفته شده است، ولی متاسفانه تا کنون هیچ آهنگسازی و هیچ خواننده‌ای این غزل را نخوانده است. و آفتاب را داه گویم و فرخ را نیز داه گویم. پس آفتاب این همانی با داه، با فرخ، با گل بستان افروز دارد. نکته ای که از اینجا در تاریخ برای ما روشن می شود این است که اشکانیان خود را از تبار داه یا آرش می دانستند که هر دو همون سیمرغ بودند. هم آرش اسم سیمرغ بوده، هم داه اسم سیمرغ بوده است. و اون داستانی که با آرش، آرش کمانگیر نسبت می دهند، این را ما دربارش بحث خواهیم کرد. و سیمرغ هم همای خمانی، یعنی همای کمانگیر است که تا اندازه‌ای روشن می شود که این آرش کمانگیر همون سیمرغ بوده است. از اینجا می توان دشمنی خونی ساسانیان و موبدان را با اشکانیان فهمید و فهمید که چرا همه آثار مربوط به این دوره و فرهنگ سیمرغی به کلی از بین برده شده است. از جمله همین افکار مربوط به حکومت و سیاست در فرهنگ ایران و همین جامعه آزادی را که اونها خرم می نامیدند از بین برده شده است. پیش از آن که اعراب کتابخانه ها را بسوزانند، خود موبدان زردشتی در درازای 400 سال فرهنگ سیمرغی را که در 500 سال حکومت اشکانیان پرورده شده بود همه را از بین بردن. از این گذشته خود واژه سنم در عربی به معنای نی است و سن که سعینا باشد، یعنی همین سنم که سن که زنما باشد، به معنای سنه است، سنای است و نام دیگر سیمرغ نای به است. پس از خیلی از این مطالبی که گفته شد حداقل روشن می شود که این سنم کسی غیر از سن و سیمرغ نیست. این است که جهاد محمد و رسالت محمد از همون ابتدا با شکستن اصنام آغاز شد. محمد شبها به درون کعبه می رفت و بت‌های اهل مکه را می شکست که آنها را می آزرد. محمد می اندیشید که مردمان عبادت و اعتکاف به اصنام می کنند، یعکفون علی اصنام، و محمد از آنها می پرسید که اتتخذوا اصناما الهتان، یعنی شما اصنام رو خدا میگیرید. این است که محمد از این پدیده نتیجه گرفت که اگر صنم‌های مردمان را بشکنه راه را برای پرستش الله یا صمد باز میکند. الله و صمد، صمد واژه‌ای است که در قرآن به کار برده میشود تا نشان داده شود که الله برعکس صنم ها، برعکس اصنام، نه زاییده می شود نه می زاید. البته صمده به معنای شطور ماده نازاست و به زمین سختی که رویش اندکی آب باشد که نارویا باشد. یعنی چی صمده؟ معناش یعنی عقیم، یعنی ستروند، و از طرفی معناش نارویا می شود. این را البته بعداً سعی کردن معنای بزرگ و بزرگواری بهش بدن، ولی صمد برای اعراب این معنا را داشته است که یک شطوری که سپروان هست، دیگر نمیتواند دارد. الله نازاست. این اصطلاح زاییدن و زاییده شدن برای ایرانی همان معنای روییده شدن را داشت. این اصطلاح زاییدن و زاییده شدن برای ایرانی همان معنای روییده شدن را داشت. انسان از صنم می روید، یعنی از نای، یعنی از سیمور. حالا این که الله نمی روید و نمی زاید معنای آن را داشت که انسان و الله هم گوهر نیستن. انسان یعنی انسان اصالت ندارد. مسئله زاییدن معرفت از خود انسان منتفی می شود. زاییدن زهره و سیمور، زاییدن نیکی و بزرگی و زیبایی از خود انسان مطرح بود. مسئله خود بودن بود. این مسئله تجرید الله این اصالت ها را همه را از بین می برد. این است که محمد از این سنم شکستن، با این سنم شکستن یک دنیا از ایدئال ها و آرمان های ایرانی را به کلی نابود می ساخت، اصالت انسان را از بین می برد. سنم برای محمد و قرآن معنای بوتی یا هیکلی را داشت که مردم می ساختن، دستاز مردم بود و آن را عبادت می کردن. ولی الله هیچ صورتی ندارد. البته این اندیشه از تورات برخواسته بود. محمد می اندیشید که مردمان می انگارند که این مجسمه ها این همانی با اله دارند و شکستن این بت ها غالب شدن بر الهان آنهاست. بت را شکستن مغلوب ساختن الهی است. البته تصویر خدا نزد خود اعراب هم با پیکر و صورت چنین رابطه ساده ای نداشت که محمد میپنداشت. محمد با شکستن بت ها در این اندیشه نبود که انسان طبیعتاً بت ساز و بتگر است و هر لحظه بتی دیگر میسازد. نه تنها همیشه بتی دیگر میسازد، بلکه همون الله را نیز بت میسازد. عرفا میگویند به هر چه بامانی بت است، به هر چه بازمانی بت است. یعنی سکون در هر چیزی بت است، در هر اندیشه و فکری و آموزه و شریعتی که بیستی و منزل کنی و اقامت کنی و اون رو تثبیت کنی، صفت کنی، اون بت است. این همون مفهوم جستجو در فرهنگ ایران بود. رام یا زهره که هم خدای شعر و موسیقی و هم خدای شناخته است، گوهرش جویندگی است. او همیشه می جوید و جویندگی یکی آن که حرکت است و دیگر آن که بیراه رویست. چون راه راست نیست، یک نوع ماندن در یک راستاست. در حالی که جستجو نیاز به کج و کوره رفتن دارد. بت پرستی سنگ شدگی و سفت شدگی و پژمردگی و افسردگی در یک راه و در یک آموزه و در یک اندیشه است. البته سفت کردن و تثبیت کردن و در فکر، در یک فکر یا صورت ماندگار شدن از جمله کارهای انسان است. انسان یک فکری درباره یک تجربه ژرفی می کند. یک تصویری که از تجربه ژرفی که داره اون را ثابت و صفت می کند و به عبارت عرفا فوری بت می شود. اون درک بینش حقیقت به محض اینی که شروع به صفت شدن شد تبدیل به بت می شود. بدین سان بت سازی، خراف سازی کار همیشگی انسان است. نه اینی که ما بیایم خرافه را یا بت را یک جا همه از بین ببریم. نه، این حقیقت و خراف، بینش حقیقت، بینش زنده حقیقت و خراف سازی، اینها زنجیره متصل به هم هست. انسان صورتی یا فکری که دیروز به حقیقت داده است، امروز بت یا خرافه یا اندیشه خوش شده و پوسته شده است. انسان خیال بت تراش، خیال صورت ساز دارد. اگر مجسمه خدا را نسازد و پیچ چشمش نگذارد و با خودش ریا بکند، در خیالش از همون یهوه و الله و پدر آسمانی هر روز بتی می تراشد که حق ندارد اون را پیکر ببخشد. این شروع میکند ریاکاری با شخص خودش، در خیالش از خدایش نقشی صورتی هر دم میسازد. حتی در واژه ها و عباراتی که از خدایش میگوید، همه این واژه ها و عبارات و اصطلاحات نقش سو و نقش و صورت الله و یهوه را میکشند. پس بت سازی و بت شکنی باید کار مرتب خود انسان باشد. بینش حقیقت در یک دم تبدیل به بت، تبدیل به خرافه می شود. این نیست که ما یک جارو برداریم همه خرافات را، خودمون را از خرافات پاک کنیم، یا اجتماع را از خرافات پاک کنیم، یا اینی که همه بت‌ها را بشکنیم، جامعه را از بت پی بت سازی پاک کنیم. هر آیه از قرآن و تورات نقش و صورت الله یا یهوه هست. بازداشتن انسان از این که تجربه جرف دینیش را تصویر کند یا عبارت بندی کند، این بر ضد آزادی انسان است، این بر ضد راستی است. درست است که تجربه جرف دینی و بینشی در انسان گریزپاس و فرار است، ولی از این تجربیات می شود آن به آن صورتی دیگر کشید. مولوی میگوید بروید ای حریفان، بکشید یار ما را، به من آورید آخر سنم گریزپای. سنم گریزپای این ویژگی سنم بوده است، یک واقعیتی، یک تجربه ای بوده است که فرار بوده است. به ترانه های شیرین، به بهانه های زرین، بکشید سوی خانه مه خوب خوشلها رو. این یکی دیگر از صفات سنم است، یعنی زیباست. وگر او به وعده گوید که دمی دگر بیایم، همه بعد مکر باشد بفریبد او شما را. این گریز پایی ویژگی اوست، دم سخت گرم دارد که به جادویی و افسون، بزند گره بر آب و ببندد او هوا را. به مبارکی و شادی چون نگار من در آید، بنشین نظاره می کن تو عجایب خدا را. چو جمال او بتابد چه بود جمال خوبان، که رخ چو آفتابش بکشد چراغ‌ها را. این اصل زیبایی کشش به صورت پذیری دارد، ولی در هیچ صورتی نمی گنجد. همیشه او صورتی دیگر است، همیشه جز این است، همیشه جز این است. این چیز، این چیزی است که همیشه جز این است. این درک که تجربه دینی و تجربه ژرف معرفتی در یک صورت، در یک عبارت و آموزه و کتاب نمی گنجد و باید از آن گسست و در آن باز نماند، گوهر این سنم است، سنم گریزپا. اون نقش سنگی سنم نامیده می شود، ولی اون نقش تنها یک آزمایش انسان از ابراز، از شکلدهی، از بیان انسان به آن تجربه است. این صورت ها همه تراش های گوناگون یک کریستال هستند. این است که مولوی میگوید صورتگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، بانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگدازم. بت میسازم، اما وقتی به تو رسیدم اونها را همه را میگدازم. صد نقش برانگیزم، با روح در آویزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. تو ساقی خماری یا دشمن هوشیاری، یا آن که کنی ویران هر خانه که می سازم. من هر بوچه می سازم، هر خانه که می سازم، تو خرابش می کنی. همیشه جز این هستی. جان ریخته شد بر تو، آمیخته شد با تو. جان یک چیز آبکیست در اصطلاحات مولوی، یک گوهر آبکیست. مقصود اون سنگ و اون هیکل نیست، مقصود آمیختن با خدای عشق است. جان ریخته شد بر تو، آمیخته شد با تو، چون بوی تو دارد جان، جان را هله بنوازم. در اشعار مولوی به خوبی میتوان دید که خیال بر عکس عقل اندام معرفت این تجربه گریزنده و ناگهانی و آنی و صورت ناپذیر است. خدا اصل زیبایی است، غنای زیبایی هاست، جمالی است که ما را به کشیدن نقش های خود می انگیزد. ولی همیشه او یک زیبایی دیگر است، همیشه او زیباتر است. این است که مقوله خیال برای مولوی اهمیت فوق‌العاده دارد. تجربیات ژرف مولوی را در باره حقیقت بدون مفهوم و مقوله خیال نمی شود فهمید. من آنم که از خیالاتش تراشنده وسن باشم، یعنی بت می سازم، چو هنگام وصال آید بتان را بت شکن باشم. وقتی آن وصال میاد همه این بت ها بی ارزش می شود. این بت شکستن نیست، این بت ها برای این است که به اون وصال ما را برسانن. مرا چون او ولی باشه، چه صخره بو علی باشه، چو حسن خیش بنماید، چه بند بلحسن باشه. اصلش اون درک اون حسن است. دو صورت پیش میارد، در دو صورت پیش میارد، گهی شمع است و گه شاهد. دوم را، یعنی شاهد را، دوم را من چو آینه، نخستین را لگن باشم. برای شم لگنم، برای شاهد آینم. مسئله درک تجربیات ژرف بینشی انسان که دین نامیده می شد در فرهنگ ایران، این ژرف دین نامیده می شد، با بت شکنی حل نمی شود. خود تورات و انجیل و قرآن پر از بت هستند. بیان هر صفتی از یهوه و الله و پدر آسمانی بت است، صنم است، وثن است. مسئله گذاردن احترام به این تجربیات غنی ژرف بینشی در اظهار آنها در همه صورت ها. اینها هیچ کدام در یک صورت، در یک عبارت، در یک اصطلاح نمی گنجند. این صورت ها، این بت ها، این عبارت ها تاریخ و موزه شکل دهندگی به این تجربیات ها. بت شکنی حتی احترام به تجربیات ژرف انسانی است. بت شکنی نفی اصالت انسان در تجربیات ژرف بینشی است. در فرهنگ ایران در میان انسان، مغز انسان، خودی خود انسان، این صنم بود، این سن بود، زیبایی این صنم بود. مولوی به انسان میگوید بوسه بده خیش را ای صنم سیمتن. تو صنمی، تو ای انسان، تو سن... ای به خطا تو مجوی خیشتن اندر خوتن. گر ببرن در کشی سیم بری چون تو کو، بوسه جان باید بر دهن خیشتن. بحر جمال تو است جندره حوریان، بحر جمال تو است جندره حوریان، عکس رخ خوب توست خوبی هر مرد و زن. همه حوریان برای این جمال و زیبایی صنم درون تو موسیقی می نوازن و عکس رخ خوب این صنم که در میان تو هست زیبایی همه مردها و زنها در جهان است. صنم تنها یک بت سنگی و بیرون از جسم نیست که بشکنن. صنم این اصل آفریننده زیبایی در هر انسانی است که هر کسی باید آن را در بر بگیرد و ببوسد. صنمی دارم گر بوی خوشش فاش شود، جان پذیرد ز خوشی گر بود از سنگ صنم. حتی سنگ جان میپذیرد و زنده میشود. این صنم زنده و آمیخته در میان انسان است که به هر مجسمه سنگی، به هر بتی جان میدهد. کی بود خاک صنم با خون ما آمیخته؟ خوش بود این جسم ها با جان ها آمیخته. خون ما با خاک صنم می آمیزد و صنم جان پیدا می کند. در پیش گفته شد که صنم سن سان لون این همانی با خورشید دارد. در که تصویر خورشید در دوره های گوناگون بسیاری از مسائل امروز ما را هم روشن می کند. چون بسیاری از مفاهیم و اندیشه های ما درباره نور و روشنی و طبعا بینش و روشنگری و روشنفکری هنوز هم بی آن که ما آگاه باشیم از همین تصویر خورشید سرچشمه می گیرم. در دوره میترائیسم و الهیات زردشتی تصویر خورشید به کلی تغییر می کند و این تصویر خورشید و روشنی دوره میترائیسم است که هنوز معین سازنده افکار ماست. در این دوره است که خورشید تنها چشمه نور و مرکز واحد روشنی می گردد. روشنی از یک جاست و همه چیزها از یک مرکز و اصل روشن می شود. این یک اصل بزرگی است که بعدش فوق العاده بر ضد آزادی بود. یک اله است، علم یک اله است، یک کتاب یا دین است، یک فلسفه یا ایدئولوژی است که همه چیزها را باید روشن کند. با این سخن دیگر همه چیزها در گیتی سرچشمه روشنی نیستند و نور را باید از خارج از او بگیرند. با همین تصویر بود که الهیات زردشتی مانند یهودیت و مسیحیت و اسلام پیامبر خود یا کتاب یا آموزه او را تنها سرچشمه علم و هدایت و نظام گرفتند. قدرت و نظام حکومتی با مفهوم روشنی رابطه فوق العاده نزدیکی دارد. وقتی همه چیزها با یک اراده، با یک آموزه، با یک نوع اندیشه زندگی بکنند، اون اجتماع روشن است. این ایده است که هر حکومتی دارد. ولی در عصر روشنگری، یعنی در عصر انلایتنمنت، در عصر آفکلرون، ناگهان با کثرت سر و کار داریم. پلورالیسم فکری می آید. در عصر روشنگری پلورالیسم فکری می آید. این خودش طبق ادیان مسیحیت و اسلام و یهودیت یک هرج و مرج و در هم ریختگی و تاریکی است و می بینیم که این عصر از محققان و نویسندگان دوره کفر نوین خوانده می شود. دوره کفر نوین، این پاگانیسم نوین، این پلورالیسم که ما به کثرت گرایی یا کثرت مندی ترجمه کنیم، متناظر با چیز، متناظر با پدیده چند خدایی است. یعنی چی؟ یعنی پلورالیسم درست متناظر با همون پولیتئیسم است که کفر و شرک نامیده می شود. چند فکر و چند آموزه قدرتمند در اجتماع که کنار هم زیست میکنن و در سامان دادن اجتماع با هم شریکن، درست همون نقش چند خدا را بازی میکنن که با هم یک اجتماع را هدایت میکنن. اینها همه به هم بستگی دارد. این بازگشت پلورالیسم در حقیقت بازگشت اون پلوتئیسم، اون کفر و شرک بود. در همون آتن اگر پولیتئیسم نبود دموکراسی پیدایش نمی‌یافت. چند خدا که می‌توانند همدیگر را تحمل کنند، بیان آن است که پیروان آنها نیز می‌توانند با هم کنار بیایند. در عصر روشنگری که قرن 18 باشد، مفهوم گذشته روشنی از نو جای مفهوم روشنی مسیحیت و این گونه ادیان را گرفت. روشنی قرآن و عیسی و تورات با این روشنی، با این مفهوم روشنی تازه بسیار فرق داشت. میتراس آغازگر این تک سرچشمگی نور بود که در قرآن و تورات و انجیل آمده است. برای سیمور بنیاد و ریشه آن بود که هر چیزی، هر انسانی خودش سرچشمه نور است. همه سرچشمه روشنی و نور است. برعکس این، تمرکز روشنی در یک جا. در میتراس این فقط خورشید بود که همه چیزها را با نور خودش روشن میکرد. همه چیزها از خارج با یک نور روشن میشدن. در جهانبینی سیمرغی خورشید و ماه اصلا معانی دیگری داشتن. در جهانبینی سیمرغی هر چیزی، هر انسانی، هر جانی تخمی بود که در روییدن و در زاییده شدن و در پرورش از گوهر خودش روشن میشد. هر انسانی خودش سرچشمه روشنایی بود. خورشید و ماه هر دو سیمرغ بودند. ماه چشم آسمان و سرچشمه روشنی در شب بود و این ماه خورشید را میزایید، یعنی سیمرغ سیمرغ را میزایید، خدا خودش را میزایید. به همین علت به خدا خدا گفته میشد. اصلا معنی واژه خدا یعنی کسی که خودش را میزاید، چون وجودی است که خودش را میآزاید. ما خورشید را میزاید، یک نور، نور در شب در تاریکی، نور در روشنی را میزاید. مثلا این مثل الله صمد محمد نیست، خودش از خودش پیدایش مییابد. این ویژگی خدایی همین است که یک چیزی خودش را بیافریند، یک ملت که خودش را میآفریند، این خداست. ماه و خورشید سیمرغ شب و سیمرغ روزند. حالا این ماه و خورشید چگونه پیدایش مییابند؟ درک این نکته بسیار مهم است. همه چشمهای مردمان و جانداران در ماه و خورشید جمع میشوند و با هم میامیزند و یک وحدت تشکیل میدن و از مجموعه اونها ماه و خورشید پیداش میشوند. یعنی ماه و خورشید مجموعه همه چشمها یا روشنایی های اشیا و جانداران و انسانها از گوهر خودشان هستند. ماه و خورشید درست گواه بر کثرت مراکز روشنی یا نورند. در حالی که با سرکوبی سیمرغ این اصالت روشنی هر چیزی در یک جا متمرکز شد. این ادیان برای روشنایی فقط به وحدت سرچشمه نور قائل شدند. یک پیامبر است، یک فیلسوف است، یک ایدئولوگ است که اصل علم است. توحید مرکز نور، توحید مرکز نور، به توحید حقیقت و حقیقت واحد و اله واحد کشیده شد. در فرهنگ سیمرغی همه چیزها، همه انسانها اصالت داشتند، همه سرچشمه نور بودند. این کثرت و وفور سرچشمه های نور به اندیشه کثرت مراکز حقیقت، کثرت شیوه های معرفت، کثرت خدایان می انجامی، یعنی کثرت یعنی کفر یعنی شرک. در حقیقت در فرهنگ سیمرغی هر چیزی، هر انسانی در جهان سرچشمه روشنی بود. از این رو بود که این اندیشه هم گواهی بر اصالت گیتی یا اصالت دنیا و این جهانی بودن می داد و هم وجود کثرت اندیشه ها و ادیان و افکار را لازم و ضروری می دانست. اکنون می توان دریافت که منشور حقوق بشر کوروش از کجا سرچشمه گرفته است. این مفهومی را که امروز اغلب روشن تکرار نمی دانن، سکولاریته و لایسیته، این چیزی جز بیان ناقص این اصالت گیتی و این که هر کسی خودش سرچشمه بینش حقیقت است نیست. امروز روشنفکران رونوشت برداری از تئوری‌های امروزه درباره دموکراسی و جامعه مدنی و لیبرالیسم و غیره می‌کنند، بدون آنکه فضای زنده‌ای را درک کنند که اینها در آن فضا پیدایش یافتند. این فضا و جهان و جو کفر و شرک یونان و روم بود که شعرا و نویسندگان و هنرمندان اثر در غرب اونها رو زنده و بسیج ساختن. نقاش‌ها، مجسمه‌سازها، اینها کسانی بودن که این کفر و شرک رو اثر زنده ساختن. البته آثار این خدایان کفر و شرک در گوش کنارها ریخته شده بود، ولی روی کرد زنده بدانها، نگرش علاقمندانه با آنها، اشتیاق از آنها، شور پیدا کردن از آنها به وسیله هنرمندان و مجسمه سازان و نقاشان و شعرا و نویسندگان شد. اینها بودند که فضای کفر و شرک را اثر آفریدند. اینها را نمی شود با ترجمه 4 کتاب درباره دموکراسی و سوسیالیسم و لیبرالیسم در ایران آفرید. در بازگردانیدن فضای کفر و شرک، غزل سرایان ایران به ویژه مولوی و حافظ و سعدی و عطار و عراقی و نظاری قهستانی خدمت بسیار بزرگی کردند که از همه ناشناخته مانده است. این که مولوی بسیاری از غزلیاتش را با سنما شروع می کند و این سنما که در هر بیتی از غزل می توان دید که خدای اوست، این شرک است. نیایش و راز و نیاز گفتگوی مولوی با سنم که سیمرغ و خدای ایران است، البته با تسبیح و حمد الله فرق بسیار دارد. در تسبیح الله مسئله تعظیم است، عظم اقرار به عظمت الله است. در راز و نیاز با سنم، با خدای ایران، با خدایی که یک دستش چنگ و نای و رباب است و دست دیگرش جام می است، با خدایی که شوخ و شنگ است، با خدایی که با انسان شطرنج می‌بازد، با خدایی که ساقی انسان است، بسیار فرق دارد. کم کنی روح، کم کنی رنگ، بیفزاید روح، بوی روح صنم شنگ بیار. این صنمی است که بوسه می‌دهد، این صنمی است خوشبو، یعنی پر از بینش و عشق، و هر که بوی او را بکند، هر که او را بوی بکند، جان پیدا می کند. صنمی دارم گر بوی خوشش فاش شود، جان پذیرد ز خوشی گر بود از سنگ صنم. صنمو به چشم شوخت که به چشم اشارتی. دیدیم که صنم خورشید، آفتاب، چشم است. سنما به چشم شوخت که به چشم اشارتی کن، نفسی خراب خود را به نظر امارتی کن. تو چون یوسفی رسیده، همه مصر کف بریده، بنما جمال و بستان دل و جان، بنما جمال و بستان دل و جان، تجارتی کن. سنما بیار باده بنشان خمار مستان، که ببرد عشق رویت همگی قرار مستان. می کهنه را کشان کن به سبو گلستان کن، که به جوش اندر آمد فلک از اعار مستان. سنما به چشم مستت، دل جون غلام دستت، به می خوشی که هسته ببر اختیار مستون. این همون دستی که اون عرب در سیستان برید و با یاقوت چشمش از معبد خارج شد. چو شراب لال رنگ است به دماغ ها براید، گل سرخ شرم دارد لرخ و ازار مستون. گل سرخ شرم دارد لرخ و ادار مستون. سنما تو روز مایی، غم و قصد سوز مایی، ز تو است ای معلا همه کار و بار مستون. یکی از صفات سیمرغ غم زدائیست. بکشون تو گوش شیرون، چو شطور قطارشون کن که تو شیرگیر حقی به کف مهارم استون، به کفت مهارم استون. ز عقیق جام داری، نمکی تمام داری، چه قریب دام داری جهت شکار مستون. سخنی بمان جانی که تو بی بیان بدانی، که تو رشک ساقیانی سر و افتخار مستون. سنما سپاه عشقت به حصار دل در آمد. این سپاه کجا میره بود؟ سپاه میره بود در حصار دل. بگذر بدین حوالی که جهان به هم بر آمد. به دو چشم نرگسینم، به دو لعل شکرینم، به دو زلف انبرینم که کساد انبر آمد. که خلید حق که دستش همه سال بود شکستی، به خیال خانه تو شب و روز بودگر آمد. که خلیل حق که دستش همه سال بود شکستی، به خیال خانه تو شب و روز بودگر آمد. به جهانیان نماید تن مرد زنده کردن، چون مسیح خوبی تو، یعنی مسیح زیبایی هستی، سوی گاه چو مسیح خوبی تو سوی گور آذر آمد. چه خوش است داغ عشقت که ز داغ عشق جانان، ز خراج و عشر و سخره ابدا محرر آمد، یعنی همیشه آزاد آمد. این سنم خدای عشق است. در برهان قاطع دیده می شود که نام پیچه یا لبلاب که عشق پیچان هم نام دارد و برترین نماد عشق است، سن یعنی سنم نام دارد، یعنی سنم خدای عشق است. این همانی با عشق. رد پای این که سیمرغ همون خدای عشق یا مهر است در واژه های زیادی باقی مانده است. من یکی از اینها را به کار میبرم چون نتایج فوق العاده زیادی از این گیر می آید. واژه ایپک یا ایبک هم به سنم و هم به سنم و بت گفته می شود و هم به ابریشم. ایپک در ترکی که ابریشم باشد درست همون سنم است، یعنی این که ایپک همون آیبق است که زن خدا ماه باشد، بق آی ماه است. و پیله ابریشم این همانی با اصل عشق داشته است. پیله سیمور بوده، کرم ابریشم بهرام. از این رو به آن بهرامه هم میگویند، به همین پیله. بهرامه همون سیمور است. بهرام و بهرامه همون بهروز و پیروز است. کرم ابریشم درون پیله بهرام است که سپس پروانه میشود و پیله سیمور است که از آن رشته میرسد. تار و پود که نماد عشق است از همین پیله ابریشم میرسم. در ترکی به نخ سیاه ایپکین میگویم که میبینید همین از همین ایپک آیپک آمده است. در کردی پیله یعنی همینی که پیله ابریشم میگویم به معنای لبلاب یا پیچ است که گفتیم نماد عشق و عشق است، چون که اصلا پیچه عشق پیچان نام دارد که کلمه عشق از همینجا آمده است. پس پیله در فارسی به چشم و پلک چشم پیله میگویند، نه برای آن که بعضی میپندارن تشبیه است، بلکه چشم نام سیمرغ است. در فارسی پیلگوش به نیلوفر و لوف یعنی پیچه میگویند و این پیچه و لوف هم همون پیچه است و این در انگلیسی اون لوف همون لاب انگلیسی است. پس بنابراین واژه پیله و پیل معنای عشق دارد. از اینجا خواستم یک اشاره ای به اون بکنم که واژه فیلسوف در یونانی با همین پیل و فیل ساخته شده است، چون که پیل فیلسوف به معنای عاشق دانش است. عشق عاشق دانه، عشق به دانش است. و این پیل گوش هم اساساً بعضی ها خیال میکنند که این رابطه با گوش فیل داشته است. این پیل گوش معنیش یعنی خوشه عشق، پیل یعنی عشق، گوش یعنی خوشه. یکی از نامهای پیله و ابریشم قز است که این معربه، قز معربه کج و کج است، که این کج و کج باز نام سیمرغ است. نامش دیر کجین، یعنی نیایشگاه های سیمرغ اسمش دیر کجین بوده است. و قز را نه تنها به ابریشم بلکه به جامعه‌ای که از ریسمان پیله ابریشم هم ساخته می شد می گفتن. و جامعه که تار و پود باشد در فرهنگ ایران نماد عشق بوده است، به خصوص جامعه نابریده. اینا هدیه که می دادن، یعنی ما اظهار عشق و محبت و مهر به تو می کنیم. از همین واژه قز در عربی قزه ساختن، قوس قزه. و لغت نویسان می نویسن که قزه نام یکی از شیاطین است، ولی در منتهى العرب می آید که نام فرشته موکل بر ابر است. و این را می دانیم که همون سیمرغ است که در شاهنامه همیشه به شکل ابر سیاه می آید. از دو نام این خدا، از این دو نام این خدای عشق که یکی قز باشد، یکی قز و دیگری ال، واژه قزل ساخته شده است. مقصود از این پیش گفتار من این بود که این به واژه قزل در شعر برگردیم، برای خاطر اینی که این قزل معنیش همون از عشق سیمرغی است، اصل عشق است. قزل در اصل در عربی به معنای رشتن، ریسمان رشتن و رشته و ریسمان است. غزل، غزل حریر یعنی ابریشم رشته. و از آنجا که رشته و جامه و پارچه و رشتن و بافتن، حتی کلمه بافتن و این همه بر میگردد به عشق، نماد عشق است. به شعرهای عاشقانه از این رو بود که میگفتن غزل بافی، که همون غزل سرایی باشد. غزل نیایشگاه و جشنگاه سنم خدای عشق است. حالا از اینجا، از این واژه می شود رابطه غزل سرایی رو در ایران با این سنم پیدا کرد. شریعت پرخاشگر و آمر و شمشیرکر و شمشیرکش و خشمالود اسلام گستره شعر را گستره دروغگویی و دیوانگی به شمار آورد. با همین طرد و تحقیر شعر به کردار کذب و جنون، امکان آن برای ایرانیان باز شد که کفر و شرک ایران اندیشه ها و تجربیات زائیده از این خدایان را، زائیده از همین زهره یعنی رام و سنم که سیمرغ باشد، که اینها روان و فروهر هر انسانی بودند، همه را به پناهگاه تازه خود که غزل باشد روی آوردند. غزلیات شعرای ایران، غزلیات شعرای ایران شهر کفر و شرک، شهر زهره و سنم، شهر پری و ساقی و ماه و مشتری و عطارد شد، یعنی تیر. همه حق داشتن تا هنگامی که شعر میخوانند و شعر میگویند، همه ایرانیان حق داشتن تا هنگامی که شعر میخوانند و شعر میگویند، شهروند شهر کفر و شرک باشن، یعنی به فرهنگ ایران برگردن و حال کنن. این حال کردن یعنی با آل باشن، آل همون حال است، یعنی با سیمرغ باشن. حال کردن یعنی این همانه یافتن با سیمرغ. غزلیات ایران شهر و کشور و جهان کفر و شرک شد. از این روز که ایرانی ها غزل رو دوست دارن، برای اهل شریعت و علما و فقها و زاهدان همه اینها، این غزلیات دروغ و دیوانگی بود که با لبخند و تمسخر آن را تحمل می‌کردند. البته همانها نیز در باطن شرک و کفر باطنی و گوهریشان را در همین طیبات و بدایع آبیاری می‌کردند. همین آخوندها، اینها هنوز در باطنشون وقتی به غزل و به اشعار مولوی و حافظ و اینها میرسن از همین کفر و شرک آبیاری میشن. این تنش در همه آنها هست، همه در ظاهر در سطح تن در آگاه بود اهل شریعت بودن و در باطن یا ناآگاه بود همه ایرانی ها اهل کفر و شرک بودن. وقتی حافظ میگوید گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین، گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین، گفتا به کوی عشق همین و همان کنم. این در جهان شریعت شرک و کفر است، اما چون غزل است جای دیوانگی است، جای جنون است، جای کذب است، دروغ است. این است که این رواد از دید شریعت روا داشته می شود و این است که ایرانی ها از همین ویژگی استفاده کردن. دوشون سنم چه خوش گفت، حافظ می گوید دوشون سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بت نمی پرستی. تو که در مجلس مغان شب ها می آیی تو بت پرستی، تو هنوز سنم پرست هستی. برای این خاطر بود که خرابات جای فسخ نبود، جای فسخ و فجور، بلکه جای بود که ایرانی ها با خدایشون با رام و سیمرغ از سر هماهنگ می شدن. وقتی مولوی می گوید ما چند سنم پیش محمد بشکستیم تا در سنم و دلبر دلخواه رسیدیم، این شرک و کفر است. اگر دقت شود شریعت اسلام از زمینه بسیار بدوی و خشن عربستان پیدایش یافته بود. طبعاً این بدویت و خشونت و سادگی گوهر شریعت اسلام را مشخص می‌ساخت. شریعت اسلام در اثر عقل خشکی که در گوهر خودش داشت شعر را گستره دروغگویی و دیوانگی دانست و شعر مدحی یک ابزار تبلیغاتی است، چه برای شاهان باشد چه برای الله و پیامبر و امامان باشد. اینها از تجربه ایرانی از زهره و صنم از رام و خرم اینها شعر نیستن، اینها فاقد تجربه حقیقه هستن. ولی برای فرهنگ ایرانی شعر و شناخت گوهر یگانه داشتن. رام یا زهره که روان هر انسانی می باشد هم خدای موسیقی و شعر و رقص است و هم خدای شناخت و جستجو. بینش و خرد در فرهنگ ایران بینش و خرد خداد و رقصان و شاد بود. غزل برای ایرانی نیایشگاه و جشنگاه شد، جای هماغوشی بینش و جشن شد. خدایان ایران گستره غزل را از آن خود ساختند. ربود عشق تو تسبیح و ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود. بسی بکردم لا حول و توبه دل نشنود. غزل سرا شدم از دست عشق و دست زنان، بسوخت عشق تو ناموس و شرم و هرچم بود. عفیف و زاهد و ثابت قدم بودم چون کوه، عفیف و زاهد و ثابت قدم بودم چون کوه، کدام کوه که باد توش چو ترکه ربود. خدایان ایران خدایان عشق و موسیقی و طرب و طیبت و بدیعه یعنی نوآوری و بازی و شوخی و طنز بودن و درست غزل نه تنها تبعیدگاه آنها شد بلکه بهشت خدایان ایران شد. خدایان ایران دین ایران فرهنگ ایران، اگرچه همه به زندان غزل تبعید شده بودند، اون زندان غزل را بهشت مردم ایران ساختند. به همین علت است که خواندن غزل‌های سعدی و عراقی و حافظ و مولوی و عطار برای ایرانی تجربه ژرف او را از دین حقیقیش، از دین مردمیش، از بینش ژرفش، از زهره و صنم، از بهروز و پیروز زنده می کند. اینها ادبیات ما نیستند، اینها دین گمشده و حقیقی ما هستن. برای همین است که همیشه حافظ را روی قرآن میگذارند و اکبر میدارند. عطار این بازگشته به کفر و شرک را آشکارا فریاد میزنند و همه آن را جزو تشبیهات شاعرانه سر به گور میکنند. مسلمانان من آن گبرم، مسلمانان من آن گبرم که بتخانه بنا کردم، شدم بر بام بتخانه در این عالم ندا کردم. این ندا را کرده است، ولی این ادبیاتی های ما هنوز متوجه این نشدن که او گبر بوده است و او غزلیات ما شهر و کوی گبران است. سرای کفر اردادم شما را ای مسلمانان، که من اون کهنه بت‌ها را دگر باره جلا دادم، که من اون کهنه بت‌ها را دگر باره جلا دادم. امیدوارم که دوستان همین راه را بروند و این کهنه بت‌ها را از سر جلا بدهند.